با نام او و با سلام، چکامه شماره 329 پیش روی ماست. این چامه رو دیروز تا بیت 13 هم شرح کردیم، هم با دیگر نسخه ها مقابله. تنها چیزی که میتوان در این آغاز گفت آن است که این چامه در 7 تا 8 دست نوشته نیمه اول سده نهمی ضبط شده، از جمله نسخه نوشته شده در سال 813 نسخه ایاسوفیا. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. که جوزا گفتیم چیست؟ که یکی از اشکال و تصویرهای آسمانی است که اخترشناسان گفتیم به گونه‌ای در کنار هم قرار گرفتن ستارگان رو به اشکال مختلف تصویر می کردند، تا هم برای نوآموزان اخترشناسی قابل فهم باشد و هم تفننی باشد در متونی از این دست که از التفهیم ابو ریحان و کتاب بسیار معروف خواجه طوسی نام بردی. در پیرامون بیت 7 و 8 عرض کردیم که بیت 8 به گونه تضمین است. اصل این بیت از مسعود سعد سلمانه و تنها کمال الدین اسماعیل خلاق المعانی در کلمه آخر این بیت تغییری داده. و اما بیت 13، ای شاه شیرگیر چه کم گردد، عرض کردیم اینجا از تو ندارد یا از دستگاه تو ندارد، به گونه یه حرف اضافه و متممی میخواهد ار شود. گفتیم نسخه 813 این گونه ضبط کرده و بسیار هم دلپذیرتره. ای شاه شیرگیر چه گردد اگر شود، دیگر اون نارسایی را هم ندارد. در سایه تو ملک فراغت مقررم، عرض کردیم مبتنی بر نسخه در واقع کهن‌ترین دست نوشته که 813 باشه. چرا مقررم ضبط کنیم؟ به سه علت. نخست آن که اگر میسرم ضبط کنیم دچار شایگان می شویم، عیب شایگان، زیرا خواجه پیش از این باز میسر را به کار برده است. دو، دیگر فراغت و مقرر به گونه هم‌آوایی با یکدیگر دارند، صدای ق. حال مهم نیست که با چه املایی است، اما سه دیگر در سایه تو ملک فراغت مرا مقرر گردد، از او به گونه درخواست مقرری می کند، یا اینکه این گونه مقرر شود که در سایه او فراغتی به دست آورد. آرایه های این ابیات رو هم پیوسته باز شمردیم و فهرست کردیم. اما بیت چهاردهم در نسخه های دیگر، در تمام نسخه های چاپی و خطی، اختلاف در این بیت 14 است که علامه قزوینی ضبط نکرده، زیرا نسخه خلخالی فاقد این بیت است. و آن کدام بیت است؟ بال و پری ندارم و این طرفه تر که نیست، غیر از هوای منزل سیمرغ در سرم. این بیت 14 که می‌فرماید با اینکه بال و پر ندارم، شگفت‌آوران است که غیر از هوای منزل سیمرغ در سرم نیست، در سر نمی‌پرورم، تنها هوای سیمرغ را در نهایت بی بال و پری در سر می‌پرورم. سیمرغ عرض کردیم که نمادیست از بینشانی، نمادیست براستی از بینشانی، و سمبولیست شاید از جان جهان که هیچ نشانی نشان ظاهری و الا همه هستی فریاد میزند حضور او را. سمبولیست از آن که نشان مستقیم که از نقطه آ حرکت کنیم به نقطه ایکس برویم در دست نیست. این است که سیمرغ نمادی از بینام و نشانی است که البته می دانیم در شاهنامه نیز به معانی و نمادهای گوناگون به کار رفته است. باز می گردیم به ضبطی دیگر. شعرم به یمن مدح تو صد ملک دل گشاد. صد ملک یا حالا ملک گشادن یعنی فتح کردن. یه معنی دیگه هم داره، دلمون باز شد یعنی شاد شدیم. پس این ملک دل گشادن ترکیبی کاملا ایهامی است، هم ملک دل را فتح کردن و هم دل را شادمان ساختن معنی می دهد. دو دست نوشته کهن ز مدح تو، اما سه دست نوشته به یمن مدح تو صد ملک دل گشاد، گویی که تیغ توست زبان سخنورم. این گونه می پنداری که تیغ توست زبان سخنورم، زبانی که ملک دل را با آن می توان فتح کرد، همچنان تیغ تو که با آن خطه های دیگر را فتح می کنی. بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح، شاید خواجه به دستگاهی دیگر رفته و یا به بارگاه پادشاهی دیگر و اینجا به گونه‌ای تلویحاً عذر می‌طلبد. در آغاز عرض کنم که این در واقع چامه و چکامه در مدح شاه منصور سروده شده، فرزند امیر مبارز الدین محمد، که در این چامه به نام فرزند شاه منصور نیز اشارتی روشن شده است. می‌فرماید بر گلشنی اگر بگذشتم همانند باد صبح که بر همه مرغزاران و باغ‌ها می‌گذرد، نی عشق سرو بود و نه شوق صنوبرم، نه در دل عشق سرو نازی رو می‌پروراندم و نه شوق دیدار صنوبری در دلم تازه می‌شد. اما چهار دست نوشته که کهن‌ترین آنها نسخه 813 است این گونه ضبط کرده: بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح، نه عشق سرو بود و نه شوق صنوبرم، در برابر نی عشق سرو بود. سرو و صنوبر می دانیم که از گیاهان و درختان همیشه سبز در سرزمین ماست. قامت محبوب رو در ادب ما یا به سرو تشبیه کردند و یا از خرمی و فربهی به صنوبر، زیرا در روزگار خواجه فربهی یکی از نمادهای زیباشناختی بود. درست در طباق و تضاد امروز که میان بالایی و لاغری یکی از نمادهای زیباشناختی است، زیرا به راستی در آن روزگاران چیزی نبود که توده مردم استفاده کنند، تنها نانی در واقع به دندان می کشیدند. بر این پایه نیز در بسیاری از روستاها همکنون به نهار و شام خوردن می گویند نان خورده‌ای یا نان می خوری. بوی تو می شنیدم و بر یاد روی تو، دادن ساقیان طرب یک دو ساغرم. تنها به شنیدن بوی تو و به یاد روی تو اگر ساغری هم می کشیدم و ساقیان طرب ساغری نیز مرا می نوشاندند، آن را نیز به یاد روی تو و به بوی دلاویز تو بر می گرفتم. مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست. وضع بنده نیست یعنی در شأن بنده نیست. مستی به آب یک دو عنب بی تردید مصراء برازنده نیست، به آب یک دو انگور در هر صورت. اما نسخه های خطی سده دهم به گونه این مصراء را به گونه آبرومند تر ضبط کردند، بدین شکل: مستی به باده عنبی وضع بنده نیست، من سال خورده پیر خرابات پرورم، با یک دو جام که وضعم تغییر نمی کنه. من پیر سال خورده ایم که یا خرابات پرورانده ام و یا خرابات مرا پرورش داده. از هر دو منظر می توان معنی کرد بی هیچ تردیدی. اما همینجا عرض کنم دو نسخه بسیار کهن، یعنی نسخه های 813 و 822 این گونه ضبط کردند: من سال خرد رند خرابات پرورم. استاد جلالی نائینی و نورانی وصال نیز این گونه به چاپ رساندند. زیرا پیر سال خورده است، سال خوردن پیر است. اینجا رند بسیار معنی رو بالا میبرد و لفظ را و تناسب را. اما بیت 18 با سیر اختر فلکم داوری بسیست. اما باز دو نسخه کهن مثل نسخه های نوشته شده در سال 813 ایاسوفیا و 822 توبقاپوسرای که این دو دست نوشته مثل خیلی از دست نوشته های دیوان حافظ در ترکیه نگهداری میشه، یا در موزه ها یا در کتابخانه ها. این گونه ضبط کرده که با سیر اختر و فلکم، در برابر اختر فلکم، که هر دو ضبط روشن است و هیچ عیبی هم ندارد. اما ما این گونه میخوانیم: با سیر اختر و فلکم، معانی بیشتری را میتوان سید کرد. داوری بسیست، داوری رو در واقع دشمنی معنی کردن، که حال به تفصیل خاصه در معانی داوری با شما گرامیان وقت خوش خواهیم کرد و سند خواهیم به پیشگاهتون تقدیم کرد. اما انصاف شاه باد در این قصه یاورم. نسخه کهن که 813 باشه، انصاف شاه با در این قصه داورم. داور و انصاف تناسب بیشتری هم دارد. دو دیگر با داور در مصراء نخست آرایه جناس اشتقاق رو برای ما تضمین می کند. چندین ویژگی و سود دارد اگر داورم ضبط کنیم. می فرماید که انصاف پادشاه در این قصه اگر داور من باشد کافی است، زیرا سیر اختر و فلک بسیار بر من ستم روا داشته. داوری رو حتما معانی دیگر و دقیق تری رو به پیشگاهتون عرض می کنیم که اون وقت اینجا گیرش چگونه باید رفع بشه حتما به عرض شما گرامیان خواهیم رساند. شکر خدا که باز در این اوج بارگاه، چه آرایه ایهام تناسب دلپذیری. باز اینجا به معنی باز اون پرنده معروف است که در اینجا مقصود نیست. اینجا باز یعنی بار دیگر. و اون وقت این معنی باز چون دو معنی داره با طاووس، ببینیم که چه ایهام تناسبی دارد. ایهام چه بود؟ واژه و یا ترکیبی که دو معنی داشته باشد. تناسب چه بود؟ تناسب آن بود، البته با ایهام، که واژه‌ای دیگر به تناسب واژه نخستین به کار رود که تناسبی با واژه نخستین نیز داشته باشد. به این آرایه بدین سبب میگوییم آرایه ایهام تناسب. باز و طاووس هر دو پرنده معروفی و مشهوری هستند، منتها باز در مصراء نخست به معنی بار دیگر است و نه باز پرنده. شکر خدا، خدا را سپاس که باز در این اوج بارگاه طاووس عرش می شنود سیت شه پرم. سیت که به معنی شهرت هم هست، آوازه، آوازه و شهرت شه پرم را. اما جالب است که نسخه بسیار کهن ایا صوفیا 813 نوشته است، ضبط کرده است صوت شه پرم، سیت نه. طاووس عرش می شنود صوت شه پرم. می فرماید خدا را سپاس می گویم که بار دیگر در این بارگاه راه یافتم که در اثر قرائت و روایت شعرم طاووس عرش سیت شه پر مرغ طبعم را می شنود، یا صدای شه پر مرغ طبعم را می شنود. طاووس عرش جبرئیل، زیرا پیشینیان این گونه اعتقاد داشتند، از روایات هم این گونه به دست می آید که جبرئیل است که شاعران رو در واقع الهام می بخشد و تأیید می کند. روایات مفصل در این باره داریم، می رویم و باز می گردیم. نامم ز کارخانه عشاق محو باد، نابود باد، گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. اگر کار و شغلی جز محبت ورزیدن به تو داشته باشم، الهی که نامم از کارخانه عاشقان و ارادتمندان و هواداران محو باد. اما جالب اینجاست که دو دست نوشته کهن‌تر که کارخانه ضبط کرده، مثل نسخه 813 و 822 کارنامه، و چقدر زیباتر، نامم ز کارنامه عشاق نام را در کارنامه می نویسند. کارخانه هیچ نسبتی با دیگر مفردات ندارد، آری یه نسبت دوری با شغل، کارخانه و شغل، اما هرگز این گونه نیست. نامم ز کارنامه عشاق محو باد، چقدر تناسب بلندی دارد. اگر جز محبت تو به کار دیگری وقت خوش کنم. اما دو نسخه هم کارخانه ضبط کردند، یکی نسخه خلخالی 827، دو دیگر نسخه نور عثمانیه 825. شبل الاسد، به راستی خواجه نازنین فقط برای این که با غضنفر اسد رو بیارد شبل رو آورده. شبل الاسد حشو بسیار قبیحی است. چرا؟ زیرا شبل خود یعنی بچه شیر. اساساً ما فعل داریم، اگر اشتباه نکنم، اشبلت، اشبلت. ببینید شبل، افعال گوناگونی در اطراف شبل که خود به معنای بچه شیر است می توانیم مثال بزنیم. شبله یشبل و شبولن، در نعمت رشد کردن. اشبلت تشبل و اشبالن، اللبوه، لبوه یعنی ماده شیر. خب می تونیم بگیم اشبلت، اصلا زایید، بچه زایید، ماده شیر، اللب، اشبلت، بچه زایید. ببینید خود اساساً اشبلت فعل داره، فعل خاص داره. برای خود. اشبلت به معنی فرزند خود را، یعنی مادری بیشوی به بزرگ کردن فرزندان خود همت کند. اشابل در نعمت بزرگ شدن. شبل یعنی بچه شیر، جمعش هم اشباله. مشبل همین بانویی که دقیقا مثل فعل اشبلته، بانویی که به بزرگ کردن فرزندان خود بیشوی همت کنه. در نتیجه اشبلت اساسا فعلیست و شبل معلومه یعنی بچه شیر، در این معنی فعل خاص داریم. و شبل الاسد به راستی بی لطفی بوده است، کاملا حشو قبیحی است. این که عرض می کنم بسیاری از شاعران برای، ببینید چقدر شاعران تحریص داشت، به راستی ولعی داشتند برای تناسب، از هیچ واژه‌ای که یک آرایه دیگر در تناسب یا ایهام بر آرایه های آنها بیفزاید دست نمی کشیدند. منتها اسد اینجا خیلی زیباست با قزنفر، زیرا قزنفر خود شیر بیشه است، به معنی شیر بیشه است، شیری که در بیشه میزید، معمولا دیگه شیر در بیشه میزید. اما فرق اسد و قزنفر رو عرض میکنم، منظورم بیشتر شبل الاسد است، تنها برای آن که اسد رو به کار ببرد در تناسب با قزنفر. اما التفات خواجه نازنین ما به این حشو نداشته، برای همین دو نسخه بی هیچ معنی قلب الاسد ضبط کردن، دیدن اون شبل الاسد شاید حشو باشد، برای ترمیم این حشو قلب الاسد، مثل نسخه نور عثمانی 825، شبل الاسد به صید دلم حمله کرد و من گر لاغرم وگرنه، این گونه باید خواند، گر لاغرم یا فربه شکار قزنفرم. به شبل الاسد باید گفت من خود شکار قزنفرم، دیگر در پی صید من مباش. اما قزنفر بدانیم که یه واژه ایهامی است، یکی این که به معنی شیر است، دو دیگر سلطان قزنفر پسر همین شاه منصوره که این قصیده و چکامه در مدح پدر او که او نیز پسر امیر مبارز الدین محمده از سوی خواجه سروده شده. این خاندان یعنی خاندان مظفری در سال 895 به فرمان تیمور جملگی از دم تیغ گذشتند. ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر، من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم. به یاد دارید این بیت چه بیتی از شیخ شیراز را به یاد می آورد؟ گفتی ز خاک بیشترن دهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتری. دوستان شنونده، استاد بزرگوار دکتر همایون فرخ فرمودن که این بیت از عماد فقیه کرمانی که بسیار بنده به او اعتقاد دارم از نظر ادبی. دیوان عماد فقیه رو همکنون در دست ندارم، شما اگر دیوان عماد فقیه رو دارید که استاد همایون فرخ خود دیوان عماد فقیه رو هم خود تصحیح فرمودند، سالهای پیش از سوی انتشارات ابن سینا انتشار دادند، این بیت را ببینید، اگر در دیوان اوست حتما از اینجا باید اعلام کنیم، اما این که استاد همایون فرخ فرمودند بنده 99% باید عرض کنم یقین دارم. ای عاشقان روی تو از ذرات، ذره اینجا به معنی ذرات، ذرات اون ذره هایی است که وقتی از روزنی به خورشید نگاه کنیم ببینید چقدر مولکولی خلاصه. ای عاشقان روی تو از ذرات بیشتر، من کی رسم به وصل تو که از این ذره ها کمترم، یعنی کوچکترم، خردترم. همیشه عرض کردیم پیشینیان این گونه می پنداشتن که بالاخره این ذرات به خورشید می رسند و بسیار هم در این باره مضمون ساختند، در سبک عراقی، در سبک اصفهانی، در سبک خراسانی، در غزل، در قصیده بسیار ذره و آفتاب رو یا خورشید رو در کنار هم آوردن. بر من فتاده سایه خورشید سلطنت، اکنون فراغت است خورشید خاورم. از خورشید خاوری و مشرقی دیگه بی نیازم به خورشید مشرقی و خاوری، زیرا خورشید سلطنت که یعنی پرتو لطف شاه منصور باشد بر من فرو افتاده است. در این باره بسیار با شما سخن خواهیم گفت، یک سخن ناگفته حتما، با این آرزو که فردا نیز این برنامه را بشنوید. مقصود از این معامله بازار تیزی است، خطای مسلم است. نسخه 822 به گونه دیگر ضبط کرده است که آن درست است. فردا عرض خواهم کرد که چرا با این ضبط، یعنی ضبط قزوینی، خطای مسلم است. مقصود از این معامله بازار تیز نیست، این درست شد، بازار گرم نیست. نمیخوام بازار گرمی کنم، نی جلوه می فروشم و نی اشوه می خرم. اساسا در پی فریب کسی نیستن. و یا نسخه کهن‌تر دیگر این گونه ضبط کرده، مقصود از این معامله بازار سرد نیست. به خاطر سردی بازار نیست که دارم این گونه سخن میگویم، اما بازار تیزی است. به راستی سخن خود رو نقض میکند در مصرع دوم. اگر بازار تیزی است چرا میگویی که نی جلوه میفروشم؟ در چهار دست نوشته، نسخه های 813، 822، 825 و یکی دو دست نوشته دیگر، در برابر نی جلوه می فروشم نه ضبط کرده، نه جلوه می فروشم و نه اشوه می خرم. اگرچه پیش از این به عرضتان رساندیم، اما باز هم بیفزاییم که این چکامه بلند در بحر مزارع مخبون سروده شده است. دوبار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان، زیرا پس از رمل مخبون و مجتس در مقام سوم ایستاده، چون 80 غزل بیشتر در این بحر و ملودی از سوی خواجه نازنین سروده نشده است. تا فردا وقت خوش.